مدیرانی که در همین نهادها و دستگاه‌های دولتی پشتیبانی مالی میکنن، یعنی در واقع موظفن که پشتیبانی مالی بکنن، بودجه در اختیارشون هست. خب اونها چون کلن کارشون کار مالیه، هر وقت میخوان یک سرمایه گذاری انجام بدن، جهان بینیشون محدود شده به سوددهی مالی و قراره که محاسبه کنن که اگر مثلا قرار 20 میلیارد سرمایه گذاری بکنن، مثلا در تولید یک فیلم به لحاظ مالی چقدر آیدشون میشه و اگر این 20 میلیارد رو ببرن مثلا به یک پروژه ساختمانی چقدر آیدشون میشه. خب اون مدیران با توجه به سابقه و نگاه
مدیران هم باید برن ساختمان سازی بکنن.
آره، اونا ترجیح میدن که این پول رو به سینما و خصوصا سینمای دفاع مقدس تزریق نکنن و ببرن در واقع دستگاه دیگه اقتصادی هزینه بکنن. ولی خب برای این که اصطلاحا نگن که از فرهنگ بدورن، شعارشو میدن که ما اهمیت سینما، اهمیت فرهنگ و خصوصا اهمیت سینمای مقاومت و دفاع مقدس رو درک میکنیم و در واقع همه جانبه حمایت میکنیم. ولی عملا وقتی که میری، خب این حداقل اینه که آخرین اولویتشونه توی تأمین مالی.
حالا خوبه آقای اسخری یه توضیح اینجا داشته باشیم که آیا واقعا منظور فیلمسازان دفاع مقدس و مقاومت این هست که در واقع ما یه فیلمی بسازیم که هیچ مخاطبی نبینه؟ واقعا اینجوریه همچه دیدگاهی؟
خب قطعا اینجوری نیست. قطعا هر فیلمسازی فیلمی که میسازه،
یعنی مثلا میگن که به شما پولو بدید به ما فیلمو بسازیم، بعدن مالش دیدن ندیدن یه همچی چیزی هست اصلا؟
خب این که قطعا نیست، یعنی هر کسی که فیلم میسازه مهمترین چیزی که دنبال میکنه که این فیلم بتونه به بهترین شکل با بیشترین مخاطب و بیننده.
شما تا حالا تهیه کننده یا کارگردان دیدید که همچی حرفی رو بزنه؟
قطعا نه. ولی این اتفاق میفته، چرا که یه اثر هنری در اصل، حالا اگر به لحاظ بازاریش رو بخوایم حساب کنیم، به لحاظ مالی و میگم ها، مثل کندونه در بسته است. یعنی وقتی که اثر ساخته میشه، تازه بعد آدم متوجه میشه که این فیلم چقدر میتونه در گیشه با مخاطب ارتباط برقرار کنه. چون ما اشتباهی که میکنیم، ارتباط مخاطب در گیشه رو ارجاع میدیم به این که این فیلم کم مخاطب است یا پر مخاطب، چون ذائقه تعداد محدودی، یعنی تقریبا چند میلیون سینماروی حرفه‌ای، خب ما همیشه شاهد بودیم رفته به سمت فیلم هایی که اصطلاحا کمدی و اجتماعی و اصطلاحا منتقدانه است.
خب این که البته دلیل نمیشه. ببین هر فیلمی با اون نگاهی که خودش داره، اون روش که خودش داره، باید مخاطب رو جذب کنه. این که مثلا ما فکر میکنیم که اگر مثلا، چون ما هنوز سالونای ما به جوری نشده که دیگه گنجایش مخاطب نداشته باشه. ما اکثرا سالونا همین الان هم که خیلی از فیلم ها به نظر میرسه خیلی پرفروش هستن، هنوز هم خیلی از سالون ها نصف و نیمه میرن، خیلی کمتر از نصف و نیمه. و یعنی اینجوری نیست که ما حد اکثر مخاطب رو تونسته باشیم بکشونیم توی سینما که حالا دیگه جا نداشته باشیم برای سینمای مقاومت و سینمای دفاع مقدس و اینها. من فکر کنم این اون چیزی نیست که بایستی گفته بشه. تصور خودم دارم عرض میکنم.
بله.
یعنی من فکر میکنم که اگر شما حالا غیر از این 3-4 سال گذشته و اون مقطع در واقع دهه 70 که خب فیلم ها ارزم به حضورتون که یا فیلم پسر دختری بود توی اون مقطع دهه 70 یا این آخر کمدیایی که بعضیاشون واقعا یه شکل شمایل دیگه ای رو دارن و با ارتباط با مخاطب مسئله ممکنه حتی به وجود بیارن، غیر از این دوتا مقطع، حتی در این دوتا مقطع ما فیلم های بسیار با ارزش و پرفروشی رو توی سینمای دفاع مقدس و مقاومت داشتیم. از کرخ تاران، نمیدونم، آژانس شیشه ای، دیگه ارزم به حضورتون که اخراجی ها، افق، خیلی از این فیلم ها رو میشه مثال زد. حالا اون فیلم تاریخی مرحوم خاچکیان هم مثلا، اون هم در واقع عقاب ها رو به عنوان یک کار شاخص میشه مطرح کرد، در حالی که ما اتفاقا از اون جریان سینمای غیر مقاومت و غیر دفاع مقدسی خیلی تعدادش حتی به اندازه این تعداد فیلم های مقاومت و دفاع مقدس هم نیست. ولی این جمله یه خورده سخته برای من که بگن آقا سینمای دفاع مقدس سینمای ورشکسته است، و این در حالی که خود فیلمسازا، من ندیدم واقعا هیچ فیلمسازی بیاد بگه که آقا من فیلم رو میسازم برای اینکه فقط فیلم ساخته باشم، پولشو بگیرم یا فیلم بسازم، اصلا فارغ از این که کسی ببینه یا نبینه. من همچی چیزی رو خودم شخصا تا الان نشیدم.
هر چقدر هم که شما فرمودید من در تایید حرف شما عرض میکنم. این که میگم، این که من گفتم معیار فقط گیشه سینما نیست، چون ما خیلی از فیلم هامون در سینما نمایش داده میشه و اصطلاحا هم میفروشه، ولی میزان رضایتمندی مخاطب و میزان در واقع بهره‌وری فرهنگی مخاطب به حدی پایینه و گاهن منفیه که در واقع برای مخاطب احساس میکنه فقط یک وقت تلف کردنه بوده و مثلا یکی دو ساعت خندیدن. ولی بعضی فیلم ها، حالا چه فیلم های دفاع مقدس چه فیلم های فرهنگی دیگه، فیلم هایی که اگر در یک موقعیت برابر اجران بشه و مخاطب در واقع وارد سینما بشه و یا سالونی که فیلم ها رو ببینه، قطعا میزان رضایتمندی مخاطب خیلی بالاتر خواهد بود. و به نظرم میاد که یک اثر فرهنگی و یک اثر هنری و خصوصا یک اثر ارزشی رسالتی جز این نداره، رسالت این که روی مخاطبش تأثیر مثبت و مفیدی بذاره. و خب ما خیلی وقتا شاهد بودیم هم توی سینما به قول شما که فیلم های زیادی به عنوان فیلم های دفاع مقدس فروش کردن و خب تعدادی فیلم هایی هم اصطلاحا فروش نکردن. ما معمولا با این اتهام نمیشه سینمای دفاع مقدس و مقاومت رو به قول شما شکست خورده داد دونستیم، چرا که ما درصد زیادی از فیلم‌های هنریمون، فیلم‌های اصطلاحاً اجتماعیمون هم دچار این مشکل هستند و هیچ کس به این اتهام فیلم‌های هنری رو و فیلم‌های جشنواره پسند رو در واقع تعطیل نمی‌کنه. اونم بخشی از سینما، همینطور که سینمای مقاومت و انقلاب و دفاع مقدس هم بخشی از سینما. ولی مهم اینه که مدیریت فرهنگی کشور کدوم سینما رو به عنوان مدیریت فرهنگی که قرار فرهنگ ایران و انقلاب و اسلام و دفاع مقدس رو به تصویر بکشه، کدوم نوع فیلم ها رو در اولویت قرار میده برای حمایت و پشتیبانی، و قرار این فیلم ها اصطلاحا فرهنگ ساز باشن و یک فرهنگی از بهترین دوران انقلاب رو به نسل جوان منتقل کنن، و سینمای مقاومت امروز که قرار شرایط مقاومت و منطقه رو به تصویر بکشه. ما الان شاهد هستیم که در نقطه مقابل خب کشورهای غربی فیلم‌های بیشمار راجع به مثلا جنگ‌های جهانی می‌سازن، راجع به حتی همین اتفاقاتی که الان در منطقه می‌افته و یا حتی در اسرائیل می‌سازن. ولی اینور ما به عنوان محور مقاومت در این عرصه خیلی پرتلاش نیستیم. یک بخشیش هم متاسفانه ناشی از در واقع اتهاماتیه که بعضی منتقدان متاسفانه، بعضی حالا اصطلاحاً کارشناسان مدعی و بخشی از مدیران فرهنگی و سینمایی وارد میکنن به این فیلم ها، که این فیلم ها با توجه به این که نمیفروشه اصطلاحاً چرا ساخته میشه، در صورتی که رسالت اصلی سینما
یه تعابیری مثل سینمای نفتی و سینمای ارگانی و اینها هم بعضا به کار میبرن که انصافا خیلی
سخیفه، ظالمانه. یعنی میدونید یه کاری میکنن که عمدن با اتهامات مختلف که من به نظرم خواسته یا نخواسته اینا در زمین دشمنی بازی میکنن که تلاش میکنن با اتهامات مختلف چند اصطلاحاً فیلمساز و تهیه کننده ای که دغدغه من به این موضوع هستم را هم از میدون به در بکنم. من یک مثالی رو یک بار دیگه زدم ولی این تکرار میکنم. من سالها پیش یه فیلم دفاع مقدس ساخته بودم، توی جشنواره تجلیل داده بودم و همزمان یه فیلم اجتماعی اصطلاحاً هنری لوواجت هم که حالا فیلم شریف و خوبی هم است که شاید دیده باشید، خوب سنگ میزند و ساخته بودم و دادم توی جشنواره. خب بعد از اینکه هیئت انتخاب میدید فیلم ها رو انتخاب میکرد، یکی از دوستان هنرمندمون که توی هیئت انتخاب بود به من زنگ زد و به من گفتش عجب فیلم خوبی بود، این فیلم هنری رو میگفت، عجب فیلم، خیلی تعریف کرد از این فیلم و منم ازش تشکر کردم. ولی همه اینها رو گفت که به نظرم جمله آخرش رو بگه. یه دفعه با آقای اصغر بیل کن اون فیلم های دفاع مقدس و شهدا رو برو این نوع فیلم ها رو بساز. یعنی تو رو به هر شکلی تشویق میکنن که اون سینما رو رها بکنی، همینطور که خب خیلی ها تشویق میکنن که مقاومت و دفاع از انقلاب و ارزش‌ها رو رها بکنن، حالا به شکل‌های مستقیم و غیر مستقیم. من به نظرم میاد که این که گفتم من مدیران میانی مشکل شاید اساسی ما و گاه شوراها و مشاوران هستن همینه که اینها متاسفانه بازی این اصطلاحاً افراد رو میخورن، چه به عنوان منتقد سینمایی روشنفکر، چه به عنوان کسانی که گاهن میزهای ثابتی تو برنامه هفت و برنامه های مشابه رادیو تلویزیونی دارن و یا کسایی که تو حالا شبکه‌های مجازی تو این بخش اصطلاحاً فعالیت.
جالبه که بعضی اصلا قربتن ایران نظر میکنن که حتما یه لگدی به سینمای مقاومت و انقلاب دفاع مقدس بزنن، یه حرف توهین آمیزی رو بر زبان برانن، لااقل شکل گویشان مثل میگن که یه بنده خدای گفتن که غیبت نکن، گو آره من راجع فلانی حرف نزنم بهتره. این خودش از صد تا اون غیبت بدتره و اینا در واقع بعضی از اینا که اتفاقا تریبون هم در اختیار دارن و من اجازه بدید که از این جایگاه خواهش کنم آقای تهیه کننده محترم اجازه رو به من بدن که من بگم واقعا بعضی از این برنامه ها و بعضی از این مهمان ها بیشتر از این که به صورت تخصصی به نقد آثار بپردازن، منویاتشون و ذهنیات خودشون رو راجع به اون چیزهایی که میبینن و بعضا نگاه خیلی خیلی در واقع سطحی و ابتدایی به این موضوعات دارن. من خواهش همین هستش که روی اینا یه نگاهی بکنن، واقعا افرادی که میان رو اقلا یه توضیحی براشون بدن که فکر نکنن که حالا مثلا اگر من یادم یکی از فیلم هایی که توی سینما ایران ساخته شده بود و اتفاقا فیلم خوبی هم نبود، حالا اسم نمیبرم، یه فیلم ضعیفی هم بود و ولی خب اون تهیه کننده و مجری اون برنامه به شدت ارادت داشت به اون کارگردان، دقیقاً یک ربع ساعت یعنی دقیقاً 15 دقیقه ایشون نشسته بود و پشت سر ایشون پوستر فیلم رو گذاشته بود و تو این 15 دقیقه راجع به این فیلم چه جملات با در واقع بالایی رو مطرح میکرد و یه جوری مطرح میکرد که انگار از آسمون این فیلم نازل شده و در مقابلش فیلم های با ارزشی که اصلا اسمش رو نمی بردن یا یک جوری برخورد میکردن. مثلا یه فیلمی رو یادمه، یکی از فیلم های با ارزش رو یادمه که کارگردان رو دعوت کرده بودن توی برنامه که راجع به اون فیلم صحبت بکنه، بعد برادر کارگردان رو تلفنی آورده بودن پشت خط، بعد راجع به یه موضوع دیگه ای اصلا دیگه صحبت میکردن، چه پیچیدگی قشنگی بود. یعنی اصلا موضوع چیز یه چیز بود، موضوع اون مصاحبه یه چیز بود، مهمان یه کس دیگه ای بود، اون کسی که پشت خط بود یه کس دیگه ای بود و موضوعی که راجع به صحبت میکردن یه چیز دیگه بود. یعنی اصلا چهار تا فرعی رفته بودن برای اینکه راجع به اون فیلم حرف نزنن. خب این از امکانات بیت المال و چیز از این ور از بین ببرن سینمای مقاومت و سینمای ارزشی و سینمای دینی رو، از اون طرف سینمای سخیف در واقع چاقو چاقو کشی و فلان اینا رو بیان تعریف و تمجید بکنن که حالا مثلا چی شده اون آقای مجری برنامه که من یه جایی یکی از دوستان میگفت من توی استودیوی صدا برداری استودیو تدوین بودم برای یه فیلمی، صدا برداری بود استودیو صدا بود یا تدوین یادم نیست، میگفت من نشسته بودم، بعد همین مجریم اونجا بود داشت یه کاری رو ظاهرا اونجا پیگیری میکرد، میگفت که یه دفعه اون آقا اون کارگردان در واقع ویژه وارد استودیو شد، قسم میخورد این دوست من که میگفت جلوی او زانو زد و در واقع رو زمین نشست، زانو زد و دستاشو آورد مثل این هندی ها بالا و گفتش که فلانی تو خدای منی. بعد با یه همچین نگاهی، خب این چه واقعا تحلیل درستی میتونه از وضعیت سینمای کشور ارائه بده و بعد اونجوری آثار با ارزش متاسفانه از بین ببره. خیلی این بخش سوالم خیلی طول کشید، اجازه بده بریم وارد بخش دیگه بشیم. خیلی هم دیگه
حالا من فقط این چیزی در همین راستا بگم، حالا نه تنها خیلی وقتا اینها سختی و با یک نگاه های مقرضانه‌ای در واقع نقد میکنن و این صندلی های برنامه های مختلف رو چسبیدن. من الان دیگه مدتی شاهدم که اصطلاحا گاهن شو اجرا میکنن، یعنی به جذابیت برنامه شون فکر میکنن، یعنی فکر میکنن مثلا میگم مالا اون یک برنامه مثلا مثل خندوانه است، مثل دور همیه، مثل فلانه که قرار جذابیت هایی داشته باشه که مخاطب رو جذب کنه. فراموش کردن که این مثلا تریبون به این برنامه برنامه تخصصی سینماست و برنامه تخصصی مثلا فرهنگ و هنره و اصطلاحا هرچی بتونن به هم تیکه میگن، نه که خورده فضا رو فان و جذاب بکنن، ولی نمیدونن که به این وسیله چه تأثیر در واقع منفی توی مخاطب و خصوصا سینما میذاره.
و یه فیلمی پارسال بود فکر کنم تو جشنواره من دیدم، از این فیلمایی بود که با زور و با فضاسازی و جفسازی و اینها اون فیلم رو ساخته بودن و بالاخره فیلم ضعیفی از آب در اومده. بعد تو یکی از این برنامه‌ها کارگردانش اومده بود، حاضر شده بود که آره راجع به اون فیلم صحبت بکنه، به جای اینکه نقد بکنه اثر خودش رو و راجع به اون اشکالات که توی کار خودش بود توضیح بده، ایشون داشت اصرار میکرد که ما کارگردانهای ما، قطعا خودش رو نمیگفت، کارگردانهای ما بایستی آموزش براشون بگذاریم، سینما یادشون بدیم. که وقت اون یکی از اون دوستانی که تو اون جلسه بود بهش گفت حالا شما خودتون هم به نظرم یه تجدید نظری بکنیم، خود شما باید برید یه خورده یعنی واقعا این چیزا به عنوان برنامه تخصصی. حالا ما الان قصد ما نقد برنامه تلویزیون نیست، ما فقط به عنوان یه فضا، به عنوان یه نمونه بد نیست که راجع به این هم اشاره بکنیم و با توجه به نقد پذیری و مسئولیت پذیری که توی صدا و سیما بیشتر از خیلی جا هست، این توقع میره که این رو بیشتر توجه بکنن. البته این حرفایی که من میزنم مال چند سال پیشه و به مسئولین دوره جدید خیلی ارتباطی نداره. خب حالا من سوال بعدی من از جناب شما آقای اصغری عزیز این هستش که ما اگر در واقع نیت این رو داشته باشیم که بخوایم سینمای مقاومت رو ارتقا بدیم، شما به عنوان یک متخصص حوزه تهیه و تولید، شما چه نگاهی دارید و فکر میکنید این خود این شغل تهیه و تهیه کنندگی و مدیریت تولید چیکار میتونه بکنه که سینمای مقاومت از اون چیزی که هست یک ارتقاء بیشتری پیدا بکنه؟
خب عرض شد خدمت تو این بخش به نظرم پاسخش خیلی سخته، یعنی خیلی چیزها باید دست به دست هم بده و در واقع بتونه سینما و خصوصا سینمای مقاومت و دفاع مقدس رو ارتقا بده، یعنی آثارشو در واقع از این که هست کیفیتشو بالاتر ببره. ولی من به نظرم میاد تو اولین مرحله اینه که مدیران که این بخش ها رو قراره در واقع مجوز بدن و یا حمایت بکنن، خصوصا اینها باید اولویت ها رو کاملا و به درستی درک کنن که هر زمانی چه اولویتی وجود داره، چه فیلمی اصطلاحاً میتونه یک فیلم، حالا من اینا رو به عنوان کلمات اجباراً غیر ایرانی میگم چون فارسیشو بلد نیستم، چه اصطلاحاً پروژه هایی، چه فیلم هایی میتونن به موضوعات استراتژیک و فوق استراتژیک بپردازن، موضوعی که الان به شدت اولویت داره، چون ما همیشه گاهن آثار رو ساختیم ولی توی زمان خودش یه اتفاق نیفتاده. چرا تو زمان اون مدیران اون اولویت زمانی رو درک نکردن؟
درسته.
من به نظرم مدیران در مرحله اول اگر این اولویت ها رو به درستی درک بکنن و یک آثاری که یک اثری که منطبق با اولویت زمان بهشون ارجاع شده رو فقط به دلیل همین اولویت و موضوع در دستور کارشون قرار بدن و بعد با در واقع اهمیت به اون موضوع و با تأکید به این که اون کار رو حمایت میکنن و تقویت میکنن کار رو به جریان بندازن و از اون موقع به تهیه کننده بگن، یعنی موقعی که تهیه کننده مطمئن یک نهاد این موضوع و این در واقع ایده رو بهش اهمیت داده و تو اولویتشه و از همون موقع بیاد پای کار
بکنه. حالا از یه زاویه دیگه اینو بررسی بکنیم. ببینید حالا ممکنه شما بالاخره مسئولین یک چیزایی دارن، یه اولویتایی دارن، یک برنامه‌ریزیایی دارن، یه تصمیماتی دارن، یک فشارایی روشون هست. حالا چه فشار از بغل، چه فشار از بالا، چه فشار از پایین، بالاخره یه فشارایی هست. ممکنه اینا یه تصمیماتی رو که باید بگیرن نگیرن یا دیر بگیرن یا بد بگیرن. خود تهیه کننده، خود تهیه کننده کسی که در واقع به عنوان رأس یک پروژه تعریف میشه، بعد زیر مجموعش کارگردان ما داریم و نویسنده داریم و بقیه عوامل، خب این خیلی مهمه جایگاهش. یعنی اون به نظرم از این که بشینه یه گوشه تا یک مدیری براش تصمیم بگیره، این از ویژگی های یک تهیه کننده فعال خارجه. این رو نمیتونه خودش وارد بشه به عنوان حالا حتی یه فرد ها، حتی به عنوان یه تهیه کننده یه فرد نمیتونه وارد بشه یه کاری بکنه که دیگران رو تحت تاثیر قرار بده و کار رو ببرن جلو.
خب قطعا مقدماتش رو تهیه کننده، هر تهیه کننده انجام میده برای هر اثری، حتی از آثاری که به صورت اجتماعی و کمدی تو جامعه.
بله همینطوره. نه حالا من به صورت خاص در ارتباط با سینما مقاومت می‌خواستم بگم.
آره در سینمای مقاومت خب تهیه کننده وقتی که خودش به اهمیت موضوعی که مد نظرش پی برد، قطعا باید مهمترین کاری که میکنه اولا سعی کنه اون طرح و ایده و قصهش رو ارتقا بده و یک تراز مطلوب برسونه و همزمان شاید بیشترین انرژیشو مجبوره بذاره که با نهادهای مرتبط بتونه تعامل برقرار کنه و اصطلاحاً کفش آهنین داشته باشه و در واقع مدیران رو متقاعد بکنه.
من یه مثالی یه مثال بزنم اینجا. مثلا ببینید شما فرض بگیرید که یک پزشکی به این نتیجه میرسه که فلان مثلا کار رو باید انجام بدن برای سلامت جامعه لازمه. خب یعنی رفته تحقیق کرده، بررسی کرده، آزمایش کرده، در واقع همه کاری که باید انجام بده انجام داده، به این نتیجه رسیده قطعا که این چیز باید اتفاق بیفته. اما مسئولین ممکنه این رو یا حواسشون نبوده باشه یا اصلا یه فضای دیگه بوده که این، آیا اون فرد متخصص حوزه سلامت بیکار میشینه؟ یعنی میشینه یه جایی بگه حالا بالاخره مسئولین هر وقت تصمیم گرفتن ما کارمون رو انجام میدیم؟ من نگام اینجوریه، من میگم آره یه تهیه کننده بایستی بره موضوعاتی که در کشور لازمه بهش پرداخته بشه، حالا چه با ویژگی های محلی و استانی و ملی و چه با ویژگی های بین‌المللی، واقعا بره پاش وایس دعوا بکنه و بعد یه اتفاقی در دعوا که میگم یعنی کلکل بکنه تا به نتیجه برسه و بعد خود سیستم یه کاری بکنه. وقتی یه تهیه کننده ای در واقع ادعا میکنه که این کار که حتما بایستی قبلش تحقیق و بررسی لازم شده باشه، وقتی اینا میاد مطرح میکنه به عنوان این نمیدن که واقعا یه تهیه کننده است، دنبال اینه که بیاد پول بگیره و دنبال اینه که بیاد مثلا از این صحبت هایی که متاسفانه بعضی وقتا میشه اینجوری باید بشه که بیاد در واقع اون مسئول وقتی به تهیه کننده راجع به یه چیزی اعلام میکنه که بایستی نسبت به این حتما یه فعالیت صورت بگیره، اون مدیره این واکنشه رو بتونه درست بده و بتونه پیگیری بکنه. این رو شما نظرتون چیه؟ ما کلن یک دقیقه و نیم بیشتر وقت نداریم.
هرچقدر من تونتون میگم میکین که خب قطعا عرض کردم که تهیه کننده باید به جایی برسه که به کار خودش و اهمیت کارو که مورد نظرش ایمان داشته باشه. دوم این که همزمان با این که مقدمات ارتقا بخشیدن به کار خودشو فراهم میکنه با مشاوره های مختلف، همراهی هنرمندان تو عرصه های مختلف به عنوان نویسنده، کارگردان و دوستان دیگه، همزمان با اون باید بره به سمت مدیران و اونها رو عرض کردم مجاب کنه. چرا که اون بخشش بخشیه که قطعا نیاز، یک حالا خصوصا تو کارهای مقاومت، یک نیاز به بودجه زیاد، دو نیاز به مجوزهای حالا نظامی لازم و پشتیبانی نظامی لازم احتمالا خواهد داشت. ما کار فیلم‌های مقاومت و دفاع مقدس یکی از مشکلات و گاهن یکی از نعمتهاش اینه که مرتبط با نهادهایی که به عنوان نهادهای نظامی کشور فعالیت میکنن. ما همینطور که برای بخشای نظامی، بخشای در واقع ارتقاء نظامی کشور اهمیت قائلیم که دستگاه‌های نظامی به خوبی اینو پیش میبرن، برای تبلیغات توی عرصه اصطلاحاً سینما مقاومت،
اجازه میدین من شما دعوت بکنم فردا شب هم ما در خدمت شما باشیم به شرط حیات بنده که انشالله این بحث رو ادامه، چون واقعا بحث جدی هست و لازمه که راجعش بحث بکنیم، اما متاسفانه وقتمون تموم شده و من از شما بسخواهی کنم. اجازه میدید فردا شب در خدمت
من فقط متاسفم، امیدوارم از اینجوری نباشه که ما اون مخاطبی که مد نظرمون، امیدوارم شنونده این برنامه
آقای تهیه کننده قول دادن که اگر اونجوری هم نباشه خودشون رسما یه اقداماتی بکنن. در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم آقای اصغری عزیز.
قربان شما، شب شما بخیر.
متشکرم.
خدا
حفظ. آقا مدخل.
خیلی متشکرم و ممنونم. سپاسگزارم آقای عزیزی، همینطور از آقای اصغری هم ممنونم. شنونده رادیو مقاومت هستید و همچنان هنوز با شما با مثنوی حماسه همراهیم. شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند. بیانیه مقاومت اسلامی لبنان رو خدمتتون عرض می‌کنم که با رمز لبیک یا نصرالله پایگاه تیپ ویژه گولانی را در منطقه بنیامینا در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف چندین پهپاد انفجاری قرار دادیم. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد این عملیات در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت دلاور در نوار غزه و دفاع از مردم لبنان در چارچوب سلسله عملیات خیبر و پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی اجرا شد. برای دفاع از لبنان و مردم سرفراز و مظلوم آن آماده ایم و وظیفه خود برای ایجاد بازدارندگی در مقابل دشمن را انجام خواهیم داد. این بیانیه مقاومت لبنان هست که دقایقی پیش منتشر شده. روزنامه اسرائیلیوم به نقل از اورژانس رژیم صهیونیستی مخابره کرده که شمار زخمی های حمله پهپادی حزب الله به دست کم 67 نفر افزایش پیدا